گفتگو خواهیم کرد. موضوع برنامه و درباره بررسی نگاه هویت بخش امام مخصوصا درباره جوانها بود و اینکه اصلا اصولا هویت بخشی و هویت دهی که امام انجام داد در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چه زمینه هایی داشت و چه رویکرد هایی.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
بالا رفتن مدیریت ریسک برای چاپ کتاب، کاهش تولید محتوای دانش و فعالیت‌های پژوهشی در جامعه، شکست شدن حریم و ارزش‌های اخلاقی و از بین رفتن امنیت فکری و بیکاری چرخه نشر از جمله آسیب‌های اجتماعی و امنیتی قاچاق کتاب است.
با خرید از کتاب فروشی‌های معتبر به چرخه نشر کمک کنید. جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم. و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب، جلوگیری از نشت شیرآلات از به هدر رفتن 10 لیتر آب در روز جلوگیری می کند. رفع نشت شیرآلات می تواند 5% مصارف آب خانواده را کاهش دهد.
بسیار خوب، عصر بهاری و البته گرمه. شما شنوندگان محترم رادیو سلامت، به خیر و شادی و خوشی همچنان در خدمتتون هستیم از صدای آگاهی و سلامت، رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. و ما با رسیدن به 14 و 15 خرداد ماه و مراسم یادبودی که در این روزها برگزار میشه، بیانیه ای اعلام شده که خدمتتون قرائت میکنم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ضمن گرامی داشته 14 و 15 خرداد یاد و خاطره بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و بزرگ داشته یاد شهدای 15 خرداد اعلام نمود امسال این دو مراسم با شکوه خاصی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سراسر کشور و در مراکز استان‌ها و 900 شهر برگزار خواهد شد. مراسم 33مین سالگرد رحلت جانسوز معمار کبیر انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام راحل رحمت الله علیه از ساعت 9 صبح روز شنبه 14 خرداد با استماع و بهره‌مندی از بیانات ارزشمند و راهگشای ولی امر مسلمین جهان رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای مدظل العالی برگزار خواهد شد. همچنین ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی در 59مین سالگرد قیام خونین یوم الله 15 خرداد سند پایبندی و تجدید میثاق خود را متجلی ساخته و میثاقی مجدد با امام و رهبری بسته و پیوند ناگسستنی میان امت و امام را به اثبات خواهند رساند. این مراسم در تهران عصر روز یکشنبه 15 خرداد در جوار گلزار شهدای والا مقام قیام یوم الله 15 خرداد بعد از سراح افسریه میدان بسیج بزرگراه امام رضا علیه السلام بعد از میدان سامن الحجج میدان آقا نور سابق از ساعت 18 الی 20 با حضور جمعی از خانواده شهیدان و مردم قدرشناس تهران برگزار خواهد شد.
عاشقانه من می سازم یک کلبه از دلتنگی از دلتنگی مثل باران من می بارم آرام آرام از دلتنگی از دلتنگی اشکای عاشقانه بدرقه وجودت قربون عشق چشمات برو خدا به همراهت تو بغض سرد بارون منو به غم سپردی قلبم میون دستات برو خدا به همراهت برو خدا به همراهت مثل دریا خسته و غریبم سر به دامان سرد و بی نصیبم مثل پرواز در یک کاغذ در کوچه ای از دلتنگی عاشقانه عشقای عاشقانه بدرقه وجودت، قلبم میون دستات. برو خدا به همراهت، برو خدا به همراهت.
تصویر خیال.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه تصویر خیال. من سعید اسلامزاده در این برنامه همراه با خانم دکتر مینو خانی درباره فیلم صحنه زنی صحبت خواهیم کرد از منظر روانشناسی. همون گونه که میدونید برنامه تصویر خیال اختصاص به بررسی فیلم های سینمای ایران از منظر روانشناسی داره و در این برنامه درباره فیلم صحنه زنی صحبت خواهیم کرد. فیلم صحنه زنی ساخته علیرضا صمدی، فیلمی در فضاهای بیرونی و خیابانی بیشتر در گونه اجتماعی سینمای ایرانه و موضوع محوریش فقر میتونه باشه و بزه‌های گوناگون اجتماعی که درباره این موضوعات در برنامه همراه با خانم دکتر خانی صحبت خواهم کرد. بخشی از صدای فیلم رو بشنویم و وارد صحبت بشیم.
راه نمیاد.
یه چیزی بگو راه بیان.
بزرگوار راه اومدنی بود که بزرگراش میکردم.
خب چه مرگشونه؟
چه میرونم میگه اطلاعات نمیتونه.
تو دربا میپرسی؟
اصلا دیگه حالا با
من 3 سال بچه‌مون اینم.
آروم باشید آقا.
آرومم. آمار دارم که اینا قاچاقی رفتن میونا. من از این خراب شده فقط یه سوال دارم که اینا به من بگن که آیا این عکس بچه اون
بود. چه اطلاعاتی نمیتونیم بهتون بدیم؟
میگم من فقط بچه‌مو میخوام.
یا از طریق مقامات قضایی یا پلیس اینترپول میتونید بچه‌تون رو پیگیری کنید آقا.
من باید ببین بابا این الان گزارش بده، باز باید بری اون تو.
دست تو منو حرف بلد نیستی بزنی ارمله.
من هم لیان شامپو میمیری جواب اینو بدی که برزخ در بیاد. آقا
بفرمایید.
فیته بذار تو جیبه.
آقا بفرمایید.
من جای
آقا بفرمایید.
بابا عمو تو جیبه. آقا بزرگوار بابا خب ازانت بچه رو داشته بده مثلا کجا معلوم اینجا باشه.
دوستان گرامی، شما برنامه ی تصویر خیال رو میشنوید از رادیو سلامت و ما در این برنامه همونطور که در بخش قبل صدایی از فیلم رو شنیدید درباره فیلم صحنه زنی ساخته علیرضا صمدی صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر مینو خانی سلام، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تصویر خیال و خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. از این جنس فیلم ها در سینما ایران کم ساخته نشده و فکر میکنم که بسامد این موضوعات اجتماعی که محور بزه ها یا اصطلاحاً اگه خیلی عامیانه بخوایم بگیم خلافکاری هایی که در سطح جامعه هست در سینمای ایران به کررات ساخته شده و دیدگاه های مختلفی داشته و از قضا اینکه هیچ وقت همیش تأثیری نداشته و فیلمسازکار خودشو کرده، تلنگر خودشو زده و تلخی ها رو به نمایش گذاشته، حتی پول های کثیفی که اینجا رد و بدل میشه در این گونه داستان ها و رخداد هایی که نمایش داده میشه و علی صمدی هم بعد از یه سری کارهای تجربی حالا این فیلم سینمایی بلند رو کار کرده. حالا از اون موارد فنی و تصویری بگذاریم که خیلی جاها شبیه فیلم های تلویزیونی میشن این گونه فیلم ها، اما ما به عنوان یه اثر حالا دربارش صحبت میکنیم، به عنوان یه متن دربارش صحبت میکنیم، ببینیم که از منظر هنری و در نگاه روانشناسی اجتماعی به ویژه این فیلم ها چگونه باید تحلیل و بررسی بشن. شما فیلمو دوست داشتین؟
بگم دوست داشتم؟ نه، من این اندازه از خشونت در یک اثر رو به هیچ عنوان نمیتونم احساس نزدیکی بکنم باهاش و دوست داشته باشم و با لذت ببینم. به سختی دیدم.
صحنه‌های کتککاری رو
کم کردم. ولی خشونت خیلی زیادی داشت. جایی که مثلا لیندا کیهانی رو اون آقای سبزواری که
مجید صالحی
بازی میکنه نقشش رو، خشونت بیش از حدی رو اعمال میکنه، یا توی جاهای دیگه. من شخصا این اندازه از خشونت رو نمیپسندم و باهاش در واقع از فیلم لذت نمیبرم. و اگر مجبور نبودم بابت این برنامه، حتما فیلم رو از یه جاهایش قطع میکردم و دیگه تموم شدنش رو در واقع به دست خدا میسپردم. ولی اینکه یک معضل اجتماعی، یا بهتره بگیم که اصل و اساس آنچه که در اجتماع باعث بروز آسیب‌های اجتماعی میشه، فقر رو دلیل اصلی میدونه این فیلم و میخواد بگه که این فقر است که باعث این اتفاقات میشه. بله. اما به نظرم میرسه که خیلی این ریشه رو نمیگه. یعنی مثلا ما میفهمیم که بهرام افشاری اول رفته زندان. بله. و بعد خانوادش رو از دست داده و بعد دوباره وقتی که به جامعه برگشته دوباره داره همون راه رو میره، ولی نمیدونیم بار اول بر چی رفته.
بله.
یعنی دلیل خلافش چی بوده، آیا واقعا فقر بوده. و اینکه توجیهی که دوبار فکر میکنم پزشک تقلبیشون که یه کارهایی رو با اینها همکاری میکنه، هی میگه که ما بد نبودیم، جملهش الان یادم نیست، ولی منظورش اینه که ما بدذات نبودیم، ما نمیخواستیم آدمهای بدی باشیم، شرایط ما رو به این سمت برده. یه ذره به نظر میرسه که علارغم اینکه آقای صمدی تلاش کرده بود که فقط آسیب‌ها رو نبینه، بلکه مددکاری رو هم در این جمع بیاره، یعنی خانم مهتاب کرامتی نقش مددکار رو داشت، این رو آورده به عنوان یک بازوی، یعنی که ما می‌خوایم این معضل رو شناسایی بکنیم، دلایلش رو بررسی بکنیم و حالا شاید بتونه با این بررسی ها یک راهکاری ارائه بده، برخلاف بسیاری از فیلم های اجتماعی این چنینی که کاری دیگه به حل مسئله نداره یا کاری به ریشه یابی مسئله در واقع نداره و فقط فقر و آسیب های اجتماعیش رو بررسی میکنه. علی رغم اینکه چنین چیز رو مطرح میکنه، به نظر میرسه که اون ریشه اولیه رو در پرده ابهام میگذاره و ما مجبوریم با این ادامه همراه بشیم و فکر بکنیم که دلیل بسیاری از اتفاقات فقر بوده، گو اینکه هست نه اینکه نباشه. اما من اگر بخوام از منظر روانشناسی اجتماعی و با نگاه مثبت به این فیلم نگاه بکنم، میتونم شاید به نظرم میرسه، البته خیلی هم شاید کارآمد نباشه این نظری که من دارم میدم، ولی من همیشه تو اینجور وقتا به روانزخمای اجتماعی فروید اقتدا میکنم که میگه وقتی ما یک معضل و مشکلی رو در اثر هنری میبینیم، باعث آزادسازی سرکوب در مخاطب میشه، یعنی مخاطبانی که به نوعی مجبور هستن اثرات ناشی از فقر رو یا اثرات ناشی از عدم رشد اجتماعی رو میخوان یک حرکتی بکنن، نمیتونن و و حالا وقتی رو پرده میبینه احساس میکنه که این حسه، این سرکوبه یه جورایی داره آزاد میشه، یا این اندازه از خشونت میتونه نشون دهنده اثرات بدش در زندگی اون آدمی باشه که این اندازه از خشونت رو داره اعمال میکنه. اما
یعنی حالا همینجا یه دقیقه نگه داریم، یعنی نمایش عمومی این فیلم ها نتیجه عکس میده؟
عکس منظورتون چیه؟
یعنی که نتیجه مثبت داره یه جورایی. من میام یه فیلمی میسازم درباره یه بزه اجتماعی، یه بحران، یه اتفاق بزرگی که در طولانی مدت جامعه رو به سمت انحطاط میبره، ولی نتیجه‌ای که ازش میگیرم همون آزادسازی اون سرکوب هاست و یه دفعه میبینیم که دوباره همین انگار یه چرخه است، دوباره زنجیربار تکرار میشه.
ببینید آزادسازی سرکوب ها باید باعث بشه که من دیگه اون مسیر رو نرم، یعنی اون روان رنجوری از من آزاد بشه و روح در واقع من ایدئالم بروز پیدا بکنه و برم دنبال این و بگم که آهان دیدی این خلاف کرد و سرانجامش چی شد، پس من حالا این راه رو نرم. یعنی این اثر رو میتونه داشته باشه. اما ما توی قبلا هم بحث کردیم راجع به این مسئله، دروی یک سکه است یک اثر هنری، یعنی که همون اندازه که میتونه کارکرد مثبت داشته باشه و اثر مثبت بذاره، حتی صحنه های خشن و ناشی از فقر و خلاصه هر چیز فلاکتباری که ممکنه در اثر باشه، به همون اندازه میتونه ایده های رو در سر مخاطبانشون بده. مهم این مخاطب است، این مخاطب است که با تجربه زیستش با اثر همراه میشه، ازش ایده میگیره برای اینکه مسیر بهتری برای زندگیش پیدا بکنه، یا اینکه نه اون رو الگوی خودش قرار میده و همون مسیر رو میره.
آخه یه مسئله هست خانم خانی، فیلمساز یا حتی رمان نویس، داستان نویس، هنرمند نمیدونه چه کسی اثرش رو تماشا خواهد کرد و من نمیدونم مثلا یه نقاشی بکشم بذارم توی گالری، نمیدونم کیا میان این کارو تماشا میکنن. سینما هم همین ویژگی رو داره، فیلم تلویزیونی هم همین ویژگی رو داره، همین برنامه ما رو ما نمیدونیم چه کسانی گوش میکنن. برای همین احساسمون اینه، یا حتی تعداد آمار و اون اطلاعاتی که به دست ما میرسه این گونه است که این گونه فیلم ها در سینما طبقه میان اینو تماشا میکنن که خودشون جزئی از اونجا نیستن، حالا یا طبقه بالاترن یا آدم هایی هن که انگار فیلمساز داره به اونها زنهار میده که ببینید یه همچین طبقه هم در جامعتون هست و اینها هم وجود دارن، این بزه‌های اجتماعی وجود داره، پس حواستون باشه. یعنی امثال اون سبزواری و خودمون اسد و اینها نمیان این فیلم رو تماشا بکنن، که نمونه های اجتماعی واقعی اینها میان سینما فیلم ها رو ببینن، معمولا نمیان.
اگر از در واقع به نظر میرسه بر اساس نظریه هایی که وجود داره درباره اثر هنری، ما یک سمتی تولید فرهنگی داریم، یک سمتی تبیین فرهنگی داریم. وقتی به تولید فرهنگی داریم نگاه میکنیم، ما حتما پدید آورنده و صاحب اثر رو درش دخیل میدونیم و میدونیم که به هر حال به دلایلی اومده یک اثری رو ساخته، و تبیین فرهنگی رو وقتی داریم نگاه میکنیم داریم مخاطب رو درش دخیل میدونیم، دیگه کاری به پدید آورنده نداریم. من میخوام و این دوتا باید یه شکلی با همدیگه ارتباطی داشته باشن که بتوانند اثر لازم رو بگذارند. این اثر لازم چطوری پیش میاد؟ من میگم هنرمند که داره از ابتدا داره حرکت میکنه و یک سوژه‌ای به نظرش رسیده، باید به این فکر بکنه که به عنوان هنرمند یک رسالتی بر عهده‌شه. یعنی در تعریف هنرمند از خیلی خیلی دورترها این آمده که هنرمند کسی است که برای خودش این رسالت اجتماعی رو تعریف بکنه، زمانه خودش رو بشناسه و متناسب با این شرایط زمانه بتونه اثر تولید بکنه. اگر نبض جامعهش رو شناخت میتونه هنرمند موفقی باشه. حالا بیایم بگیم که مثلا علیرضا صمدی این مسئله دردش آورده، احساس کرده که باید از این فقر و فلاکت بگه، از این آسیب اجتماعی حرف بزنه، شاید یک جای کارگر شد، شاید حتی نه برای مخاطب عامه همین این طبقه یا حتی یک ذره طبقه بالاتر. بعضی وقتا هنرمند باید به گونه ای عمل بکنه که بتونه اثرش در سیاست‌گذاری کلان فرهنگی مؤثر واقع بشه. یعنی شاید بهتر باشه که یک بخشی از جامعه که ممکنه هر کسی گذرش بهش نیفته و این لایه‌های پنهان جامعه رو نبینه، که میتونن مسئولانمون باشن، مسئولان فرهنگی باشن، این رو ببینن و لمس بکنن و بدونن که این بخش از این داستان از یک گوشه ای از این شهر سر برآورده.
البته یه وقتایی این اتفاقا میفته دیگه، میدونیم مثلا قوه قضاییه یک فیلمی رو روش تمرکز میکنه، تبلیغات میکنه که موثر هم بوده گاهی اوقات و بد نبوده. شاید یکی از نمونه های خیلی آشکارش در سینمای ایران فیلم دایره مینای داریوش مهرجویی بود که به گفته ها منجر به تأسیس سازمان انتقال خون شد که اون خون فروشی ها رو در یک راستای علمی قرار بده. یعنی این تأثیرات رو بالاخره سینما داشته، داره و حتما همین اتفاق میفته. مثلا خاطرم هست حدود شاید 20 سال پیش بود، ما یه برنامه رو کار کردیم در تلویزیون برای ماجرای اهدای عضو
که اون کسانی که اهدا کرده بودن و اون کسانی که حالا استفاده کرده بودن، این برنامه دیدیم که تأثیرات خیلی خوبی رو داشت و حتی باعث شد که یه درس، چون تکرار شد چندین بار این برنامه ها و شکل های مختلفش بحث شد، خب خیلی مؤثر بود. برای همین من میخوام بگم که ما اگر داریم مثلا از یک بزه یا نمیدونم شاید بشه حتی یه انحراف اجتماعی صحنه زنی رو قلمداد کرد، از اون منظر نگاه بکنیم، ساخت چنین فیلم هایی شاید دست کم برای من مخاطبی که دارم مثلا فیلمو دیدم توی خیابون دارم میرم، یهو میبینم یه کسی پرید جلوی ماشینم یا یه موتوری اومد، این صحنه های این فیلم یادم بیاد. میدونی همه این مسائل چیزایی که من فکر میکنم تأثیرات اجتماعیه که چنین فیلم هایی میگذاره و از این جهت میشه مثبت ارزیابیش کرد. حالا بگذاریم از اون جنبه سینمایش فعلا.
من میخوام به شخصیت سبزواری اتفاقا اشاره بکنم.
خب
علیرغم اینکه ما فکر میکنیم که اسده که شخصیت محوریه، بله، و داستان داره حول اون میچرخه، اما پشت پرده اتفاقا این سبزواریه. و سبزواری به عنوان یک شخصیت به شدت روان رنجور و به شدت آسیب دیده که به هیچ عنوان انگار راه علاجی نداره، به هیچ عنوان نقطه سفیدی رو نمیتونه آدم در زندگیش پیدا بکنه، به دلیل اینکه خشونت بیش از حدی رو اعمال میکنه، و خصوصا تو صحنه آخر ما قشنگ میبینیم چهره سبزواری رو وقتی که نشون میده دو مرتبه تو مطب دکتره و سرگروه جدید رو معرفی میکنه، دوربین وقتی به صورتش نزدیک میشه کاملا این حس روان رنجوری یا این حس پر از بغض، پر از کینه، پر از خشم رو تو صورتش میبینیم، و این نشون دهنده در واقع وقتی تکرار میشه یک سرگروه دیگه، یعنی این حلقه همچنان ادامه خواهد داشت و بازیگران این بازی احتمالاً عوض خواهند شد، اما اصل و اساس همین این نکته است که ما در شخصیت سبزواری میبینیم، یعنی این روان رنجوری است که اتفاقا باعث به وجود اومدن بسیاری از اتفاقات درست. داره میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو ادامه بدیم.
لیلا جاویدیم.
خب
من از این خانم خواستم شما رو به من معرفی کنه.
خب
مأمور نیستم.
فرزن باشی.
مددکارم، پژوهشگر حوزه آسیبای اجتماعی.
آفرین.
من میدونم چی کار میکنی، نمیخواد بترسی، من پلیس نیستم.
ما ترسیدیم
از کی؟
فقط وقت نداریم مددکار.
تلاش برای تحصیل مال نامشروع از طریق حوادث.
من 50 میلیون از اون خانوم طلب دارم، اونم سفرشه. سبزواری بقیهشو بگو، من حوصله ندارم.
خب بایستا حرف میزنی.
شما بفرما آقا، حرفا رو من میزنم. شما یه صدای دانشگاه خوندی گفتی برم درد جامعه رو بفرم. آره خطرناک همون جون. من اگه جاد بودم همه اینا رو ولم کردم میرفتم دنبال کار و زندگی، سمت این آسیبا هم نمیرفتم. آسیبا رو باید بذاری برای آسیب پذیرا.
همراهان گرامی، شما برنامه تصویر خیال رو میشنوید از رادیو سلامت. در برنامه این هفته تصویر خیال درباره فیلم صحنه زنی صحبت میکنیم. خانم خانی در بخش قبل توضیحات مفصلی دادند در باب اینکه این فیلم ها چه ویژگی هایی دارند و از منظر روانشناسی چه تأثیراتی رو میذارند، مخاطب کیست و این ماجراها. صحنه زنی فیلمیه که به لحاظ ساختاری و اون شخصیت هایی که در فیلم پیچیده میخواد یک رابطه خیلی پنهان و پرپیچ و خم رو در پشت کارهایی که این آدم ها میکنن نشون بده. ولی وقتی که پیش میره میبینیم نه، خیلی هم پیچیده نیست. آدم هایی هن که با اغراض شخصی خیلی وقت ها دارن این بزه ها و این کارها رو انجام میدن. یعنی اگر وسط خیابون میرن کسی رو کتک میزنن به خاطر مثلا یه باند نیست، به خاطر اون مثلا پولیه که خودشون طلب دارن. حالا انواع این بزه ها و مسائلی که پیش میاد، توی این فیلم یه اشاره‌ای هست به این که به خانواده داره لطمه میزنه، اصطلاحاً پس میزنه تو جامعه. مثل جایی که مثلا یه بزرگراه قفل میشه ترافیکش پس میزنه جاهای مختلف، انگار اون گلوگاه جامعه خانواده است.
شاید این فیلم داره با شخصیت سبزواری به ما میگه که دلیل خلاف و بزه های اجتماعی